درآمد کشورها از حضور در جام جهانی چقدره؟
بیشترین درآمد خالص برای فیفا
824 هزار شغل تمام وقت به خاطر این رویداد در اقتصاد ایجاد بشه.
11 میلیارد دلار درآمد فیفا از این تورنمنت،
این یعنی 80 میلیارد دلار تراکنش مبادله و ارزش اقتصادی در کل زنجیره درگیر جام جهانی.
سوت و سکه. به نام خدا، سلام به همه شما شنوندگان گرامی سوت و سکه. امروز هم از شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما هستیم و قراره که به جنبه‌های دیگر از جام جهانی بپردازیم. از شما دعوت می‌کنیم همراه این برنامه باشید. یکی از اولین تصاویری که از جام جهانی در ذهن هواداران نقش می‌بندد، پیراهن تیم‌های ملی است. لباس‌هایی که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان می‌پوشند، جمع‌آوری می‌کنند و گاهی برای خرید آنها مبالغ قابل توجهی می‌پردازند. اما آیا تاکنون به این فکر کرده اید که بازار پیراهن‌های فوتبال چه اندازه بزرگ و سودآور است؟ برای شرکت‌های تولیدکننده پوشاک ورزشی، جام جهانی یکی از مهمترین رویدادهای تجاری جهان به شمار می‌رود. آنها سال‌ها برای طراحی، تولید و بازاریابی لباس‌های تیم‌های ملی برنامه‌ریزی می‌کنند. معرفی لباس جدید یک تیم ملی امروز به اندازه معرفی یک محصول فناوری یا یک خودروی جدید اهمیت پیدا کرده است. برندها مراسم رونمایی برگزار می‌کنند. تبلیغات گسترده انجام می‌دهند و از ستاره‌های فوتبال برای معرفی محصولات خود استفاده می‌کنند. اما درآمد اصلی از کجا به دست می‌آید؟ پاسخ ساده است: از هواداران. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان پیراهن تیم محبوب خود را خریداری می‌کنند. برخی برای حمایت از تیم ملی کشورشان و برخی هم به دلیل علاقه به یک بازیکن خاص. جالب است که عملکرد تیم‌ها مستقیماً بر فروش پیراهن‌ها تأثیر می‌گذارد. هرچه یک تیم موفق‌تر باشد، تقاضا برای خرید محصولات آن افزایش پیدا می‌کند. گاهی درخشش یک بازیکن موجب می‌شود فروش پیراهنش ظرف چند روز چند برابر شود. در چنین شرایطی، شرکت‌های تولیدکننده، فروشگاه‌ها و حتی فدراسیون‌های فوتبال از این موج استقبال بهره می‌برند. فدراسیون‌های فوتبال معمولاً بخشی از درآمد حاصل از قراردادهای پوشاک ورزشی را دریافت می‌کنند. بنابراین فروش بیشتر پیراهن‌ها می‌تواند به تقویت منابع مالیشان کمک کند. اما بازار هواداری تنها به لباس محدود نمی‌شود. شال، پرچم، کلاه، لیوان، کیف، عروسک‌ها و ده‌ها محصول دیگر نیز در این زنجیره اقتصادی حضور دارند. در برخی کشورها، روزهای منتهی به مسابقات مهم جام جهانی به یکی از پررونق‌ترین دوره‌های فروش کالاهای ورزشی تبدیل می‌شود. مغازه‌ها، فروشگاه‌های اینترنتی و تولیدکنندگان همگی تلاش می‌کنند سهمی از این بازار به دست آورند. به همین دلیل، اقتصاد فوتبال را نمی‌توان فقط در زمین مسابقه جستجو کرد. بخش بزرگی از این اقتصاد در کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها، انبارها و مراکز توزیع شکل می‌گیرد. هر بار که یک هوادار پیراهن تیم محبوبش را خریداری می‌کند، در واقع بخشی از یک زنجیره اقتصادی جهانی را به حرکت در می‌آورد. زنجیره‌ای که ارزش آن به میلیاردها دلار می‌رسد.
ما فوتبالیست های ایران در تمام این یک سال، در حالی که مانند همه مردم در سوگ عزیزانمان بودیم، دست از تلاش نکشیده و زیر بمب و موشک باران برای اعتلای پرچم عزیزمان ایران در عرصه های بین المللی کشیدیم. ما افتخار میکنیم که نشان کودکان میناب را بر سینه داریم.
کنار تیم یالی بگو که از آغاز با همین تا پایان، روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمی ایران.
ماشاءالله به ملی‌پوشای با غیرت و وطن دوست ایران.
در ادامه به سراغ احسان محمدی میریم و از جامعه شناسی ورزشی جام جهانی بیشتر خواهیم شنید.
سلام محمد جان، امیدوارم که دقایق خوبی رو گذرونده باشی و از بازی هم لذت برده باشی. محمد، سوال امروز یکی از موضوعاتی که خودم همیشه بهش علاقه دارم، خیلی هم بهش فکر میکنم که چرا سیاستمدارا عاشق فوتبالن. واقعیت اینه که فوتبال محبوب ترین ورزش جهانه و علارغم این که ده ها و صد ها رشته ورزشی در جهان وجود داره و بعضی وقت رشته نوظهوری رو هم میبینیم، اما فاصله فوتبال با تمام رشته ها اونقدر زیاده که بقیه حتی نمیتونن نزدیکش بشن. ما وقتی از جام جهانی حرف میزنیم انگار از بزرگترین اجتماع صلح‌آمیز بشری داریم حرف میزنیم که میتونه میلیاردها نفر رو دور هم جمع کنه، از کشورهای مختلف، از قاره‌های مختلف زل بزنن به تلویزیون‌هاشون و بازی‌های کشورهای رقیب رو حتی ببینن و لذت ببرن. وقتی که این اتفاق میفته سیاستمدارا هرگز همچین فرصت و غنیمتی رو از دست نمیدن. هر وقت انبوه مردم جمع بشن حتما تولید انبوه هیجان میکنه و احساسات اوج میگیره و هر جا هم که احساسات و هیجانات غلبه کنه فصل شکار برای سیاستمدارها. البته بعضی سیاستمدارا واقعا عاشق فوتبالن، عاشق ورزشن و دنبال میکنن این رشته ها رو، اما خیلی ها هم نه و بلدن که در این فصل شکار چه کار بکنن و چه جوری دلبری بکنن. برای اینکه خب بعضی معتقدن که تیمای ملی اصلا یه نسخه فشرده از کشوراشونن. چرا؟ چون فقیر و غنی، پیر و جوان، زن و مرد، تحصیل کرده و کم دانش، دانشگاه نرفته، مقصودمه، همه دور تیمای ملیشون جمع میشن و برای یه پیروزی مشترک، برای یک عشق مشترک متحد میشن. چرا باید سیاستمدارا همچین فرصتی رو از دست بدن؟ اونها بلد هستن. حالا سیاستمدارا اینجا یه ذره هم من بار منفی بهش میدم، اونهایی که بلدن از آب گلالود ماهی بگیرن میدونن که در این فوران هیجان ها میتونن بعضی از عیب هاشون رو قایم کنن. وقتی آرژانتین 2022 قهرمان جهان شد و هزاران و میلیون ها آرژانتینی به خیابون ریختن، خیلی ها نوشتن که این یک واکنش برای فرار از مشکلات اقتصادی بود. بارها گفته شده که تیم ملی برزیل با همه دلبری هایی که درون زمین می کرده در ادوار گذشته، حالا بازیش مقابل مراکش خیلی چنگی به دل نزد، خیلی وقتا پنهان کننده اون فقر و رنج و تبعیضیه که در کشورشون وجود داره و سیاستمدارها به خوبی از این غرور ملی که فوتبال ایجاد میکنه، از این هیجانی که ایجاد میکنه استفاده میکنن برای اینکه مردم خیلی فکر نکنن به ابعاد دیگه و کاستی هاشون. خب فوتبال میتونه حالا هوای کشور رو عوض کنه، میتونه خوشبینی عمومی ایجاد کنه، میتونه اعتماد به نفس بده و حتی میتونه به محبوبیت دولت ها کمک کنه. میدونی و میدونم که حتی تو کشور خودمون هم خیلی وقتا صعود به جام جهانی یا عدم صعود به جام جهانی، درخشش در مسابقات بین المللی به عنوان یک شاخص ورزشی برای دولت‌ها شمرده میشه که مثلا در زمان فلان دولت این موفقیت رو داشتیم یا تیم نتونست صعود بکنه. برای همین سیاستمدارها میدونن که در این هیجان بزرگی که شکل میگیره میتونن بهره برداری خودشون رو داشته باشن. همیشه هم البته منفی نیست. وقتی که شما میتونید با 11 بازیکن یک کشور رو دور هم جمع کنی، مردم فراموش کنن اختلاف ها رو، فراموش کنن شکاف ها و گسل ها و گسست ها و حالا حتی نقد هایی که نسبت به هم دیگه دارن و به اون بازیکن ها، به اون تیم عشق ببرزند، خب این به نظرم یک سرمایه اجتماعی بی نظیره که باید قدر دونسته بشه. فقط هم خاص کشور ما نیست، تمام کشورهای جهان دارن ازش استفاده میکنن. حتی وقتی اصرار میکنن به هر قیمتی شده میزبانی جام جهانی رو به دست بیارند، بخشی ازش برای اینه که توانمندی هاشون رو نشون بدن در میزبانی، در اینکه فرهنگی کشورشون رو به رخ بکشن، در اینکه چقدر قادر هستن که سازماندهی انجام بدن و خودشون رو به جهان معرفی کنن. گاهی حتی پشتش کارکردهای گردشگری هم وجود داره. خیلی ها میگن که مثلا قطر میدونست که حتی از دور مقدماتی جام جهانی 2022 صعود نمی کنه، ولی چشم‌اندازشون دورتر بود، تونستن کاری بکنن میکنن که قطر به عنوان یک کشور آسیایی خاورمیانه مسلمان شناخته بشه در جهان، به یک مقصد گردشگری تبدیل بشه، یا حتی روسیه 2018. خیلی اوقات این اتفاق میفته و سیاستمدارها به خوبی از ظرفیتاش استفاده میکنن. آرزوی شاید خیلی بزرگی باشه الان وقتی که ورزشگاه آزادیمون هنوز در دست تعمیر، اما من به شخصه آرزو میکنم که زنده بمونم به یه روزی میزبانی تورنمنت‌های بزرگ رو در کشورمون ببینیم، تیم‌های مختلف بزرگ جهان بیان، مردم خودمون لذت ببرن از دیدن ستاره‌ها و ایران در سرچ موتورهای جستجوگر بیاد بالا، فرهنگمون، غذامون، میزبانیمون، مهمان نوازیمون شناخته بشه و جهان ما رو خیلی خیلی اونجوری که شایسته این بشناسه. به همین خاطر به نظر من سیاستمدارها حق دارند که عاشق فوتبال باشن، چون نونی که در این تنور میپزه نون خوشمزه ایه. تا فردا همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
همراه با جام جهانی فوتبال، اخبار و اطلاعات اقتصادی از جام جهانی از رادیو اقتصاد، سوت و سکه.
ایام جام جهانی فوتبال هر روز ساعت 19 از رادیو اقتصاد.
همچنان ادامه برنامه سوت و سکه و همراه هستیم با جناب آقای مهندس علی رحیمیان. قراره که باز هم از موضوع معماری ورزشگاه ها بشنویم. مسابقات جام جهانی شروع شده و قطعا برای خیلی ها شنیدن نکاتی از حاشیه های معماری میتونه جذاب باشه. آقای مهندس رحیمیان، درود مجدد به شما، خدمتون هستیم.
درود جناب مهندس رخشنده، خدمت شما هم شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقا بفرمایید، از آنچه که داره اتفاق میفته، ما تو برنامه قبلی قرار شد خورده راجع به معماری داخلی صحبت بکنیم با هم.
بله بله،
خدمتتون هستیم. خواهش،
عرض کردم خدمتتون در برنامه‌های قبلی که ما در طراحی فضاهای ورزشی به جهت جمعیت بسیار با حجم زیاد در یک زمان مشخص که وارد این فضای ورزشی میشن،
درست،
ما الزام داریم که استانداردهایی رو به صورت جیت حتما مورد نظر قرار بدیم که خب از جمله بحث، حالا غیر از بحث حمل و نقل عمومی و موضوعاتی که داریم، در طراحی بحث عرض راهروها، تعداد پله‌ها و اینکه هر متر از فضای استادیوم بر اساس این استانداردها به صورت دقیق باید طراحی بشه و تحلیل رفتار تماشاگر انجام بشه که تماشاگران با امنیت کامل وارد و به صورت ایمن خارج بشن. خب نکته ای که هست در طراحی بحث ما، خروج‌های اضطراری رو هم داریم که اگر در مواقعی که موارد فورس پیش بیاد، اون خروجی‌ها هم باید حتما به صورت استاندارد با عرض کافی، با در واقع دسترسی‌های ایمن طراحی بشه که این سیل جمعیت در یک زمان کوتاه می‌خواد از استادیوم خارج بشه، هیچ مشکلی از نظر جانی برای تماشاگران ایجاد نشه. یک نکته‌ای که جناب درخشنده جالبی که در خصوص مصرف برق برخی از استادیوم‌های بزرگ باید عرض بکنم خدمتتون، که بعضی از این استادیوم‌ها در شب مسابقه مصرفشون با مصرف یک محله شهری برابری می‌کنه به لحاظ میزان انرژی که در واقع اونجا باید استفاده بشه. خب از نورافکن‌های بسیار عظیمی که وجود داره که باید مخصوصا با استانداردهای جدید فیفا ما لوکس بیشتری رو هم نیاز داریم که در واقع دریافت بکنه، زمین چمن خصوصا، نمایشگرهای بسیار بزرگی داریم، سیستم صوتی پیشرفته، سیستم‌های تهویه، اینترنت، تجهیزات پخش تلویزیونی و تمام اینها انرژی بسیار زیادی رو مصرف می‌کنن که باز اینجا جا داره که به اون موضوع بحث استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر توجه بشه، خصوصا در کشور ما ایران که خب این فضا کاملا وجود داره و ما ایام بسیار زیادی رو در سال درسته میتونیم از انرژی خورشیدی به نحو احسن استفاده کنیم. از طرف دیگر واقعا استادیوم ها در حال حاضر به زعم من محل تماشای فقط فوتبال نیست.
درست.
یعنی ما امروز با بسیاری از استادیوم های مدرن مواجه هستیم که تبدیل به مجموعه های بسیار متنوع و چند منظوره ای شده که اینجا باز بحث اقتصاد ورزش رو میشه بهش یه مقدار بها داد. خب ما در کنار فضاهای جنبی بهره برداری اصلی استادیوم با فضاهای فروشگاهی، رستوران، موزه، هتل و حتی فضاهای مخصوص کنسرت در واقع طراحی میشه و استفاده میشه. این سازه عظیم رو ما باید به یک نوعی طراحی و استفاده بکنیم که در تمام روزهای سال زنده بمونه، نه فقط روز مسابقه. و این هنر طراح و هنر بهره بردار و هنر سرمایه‌گذار اصلی این مجموعه های ورزشی هست. اقتصاد استادیوم الان مشابه اقتصاد واقعا یک شهر کوچک میشه. ازش یاد کرد که در یک زمان مشخص در یک شب مسابقه به عنوان مثال فروش هزاران وعده غذا و فروش یه سری اجناس تبلیغاتی و استفاده از در واقع فروش بلیت و تبلیغات میدانی و اتفاقات مختلفی که میتونه در واقع در حاشیه این رویداد بیفته، خب یک اقتصاد بسیار پویا و جذابی داره. و من خودم معتقد هستم واقعا توی دنیا حرف اول اقتصاد میزنه، یعنی هر درسته. چیزی که بولد میشه و شاخص میشه حتما یک توجیه اقتصادی داره که این اتفاق بیفته. و خب طبیعتا فوتبال هم از این موضوع مستثنا نیست که الان واقعا از فوتبال به عنوان صنعت فوتبال میشه یاد کرد، با درسته. تمام جذابیت های ورزشی و در کنارش جذابیت های فنی، اقتصادی و تکنولوژی که داره.
درسته. با توجه به اهمیت رویدادی مثل جام جهانی، به قول شما این موضوع اقتصاد حتما باید توجیهی پشتش باشه، یعنی باید اون مجموعه‌ای که داره یک کاری رو انجام میده در قالب یک سازه ورزشی، یک رویداد ورزشی، یک برنامه‌ای که برنامه قبلا بهش اشاره کردیم، یه هارمونی و هماهنگی بین بخشی داره، حتما باید توجیه اقتصادی داشته باشه، که موضوعی بود که خیلی خوب شما به نظرم بهش پرداختید. حتما این بحثمون رو ما توی برنامه بعدی هم دنبال خواهیم کرد. خیلی متشکرم از حضورتون.
خواهش می‌کنم.
متشکرم.
آخرین خبرها و حاشیه‌های جام جهانی از صوت و سکه رادیو اقتصاد.
عرض ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین عزیز و ارجمند برنامه سوت و سکه. من سپهر خرمی طبق روزهای گذشته قراره در خصوص اخبار، حواشی و سایر اتفاقاتی که در مسابقات جام جهانی رخ داده با شما عزیزان صحبت بکنم. خب همونطور که مستظر هستید، بامداد امروز تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزلند متوقف شد تا یک امتیاز این دیدار رو دشت بکنه. چرا میگم متوقف شد، نمیگم ایران نیوزلند رو متوقف کرد؟ به خاطر اینکه تیم ملی نیوزلند بر اساس رنکینگ فیفا ضعیف‌ترین تیم جام جهانی است با رنک 85. حتی تیم نیوزلند بر اساس رتبه فیفا از تیم کوساو که 7 گل از تیم ملی آلمان خورد و همینطور تیم کیپورد که اسپانیا رو متوقف کرد هم رتبه پایین‌تری در رنکینگ فیفا داره. این نکته رو به این جهت گفتم که خب طبیعتاً تیم آقای امیر قلعه‌نویی باید برای دیدارهای آتی مقابل بلژیک و مصر حداقل توی بخش خط دفاعی خیلی هوشیارتر و با دقت بیشتری ظاهر بشن، به خاطر اینکه خب میتونه این عملکرد ضعیف شجاع خلیل‌زاده و علیرضا بیرانوند در دو دیدار آینده شاید مشکل به وجود بیاره برای تیم ملی ایران. نکته خیلی مهم اینه که رامین رضاییان با سطح 1 گل و 1 پاس گل در این دیدار بهترین بازیکن زمین شد. در جام جهانی قبلی هم رامین رضاییان مقابل تیم ملی ولز گلزنی کرده بود و الان نشون میده که در تاریخ فوتبال ایران اسم خودش رو میتونه جاودانه بکنه با 2 گل زده و 1 پاس گل در 2 دوره جام جهانی. و این رو هم بگم که این اولین تساوی 2-2 تیم ملی ایران در ادوار مسابقات جام جهانی بوده، که خب ما تا حالا نتیجه 2-2 نداشتیم که حالا این بار این نتیجه هم ثبت شد. اما بریم به یه دیدار خیلی جالب و حساس بین اسپانیا و کیپورد. خب یه تیم کوچیکی بوده، اولین حضورش رو در جام جهانی ثبت کرده. اسپانیا یا اطلاعات زیادی نداشتن از این تیم و متوقف شدن مقابل کیپوردی ها. یه نکته جالب اینه که دروازه‌بان کیپورد آقای فوزینا 40 سالش بود، اولین تجربهش در جام جهانی بوده و با 7 سیو بهترین بازیکن زمین شد. اما نکته جالب چیه؟ این دروازه‌بان کلن در اینستاگرام 50,000 نفر دنبال کننده داشت، اما تا این لحظه که با شما دارم صحبت میکنم به 4 میلیون دنبال کننده رسید. یعنی این بیشترین سرعت افزایش دنبال کننده یک فرد، یک کاربر در شبکه‌های اجتماعی بوده که کمتر از 10 ساعت یک نفر میتونه حدود 3.9 میلیون دنبال کننده پیدا بکنه. اما آقای فوزینا بعد از این مسابقه گریه کرد و گفتش که من خیلی ناراحتم به این خاطر که دولت آمریکا برای مادر من ویزا نداد که مادرم بتونه در ورزشگاه عملکرد خوب من رو ببینه. من گریه کردم به خاطر اینکه توسط مادر بزرگ و پدر بزرگم بزرگ شده بودم. این مادر بزرگ و پدر بزرگم سالهای پیش فوت شدن، اما به مادرم ویزا ندادن که بتونه عملکرد من رو ببینه. در یک مسابقه دیگه بین عربستان و اوروگوئه الاویس سربازبان تیم ملی عربستان با 6 سیو موفق بهترین بازیکن زمین شد. اوروگوئه یا خیلی اعتراض داشتن بعد از مسابقه که عربستانی ها دارن وقخوشی میکنن و این بازی در شخصیت و شأن جام جهانی نبود، اما در هر صورت عربستان به یک امتیاز خیلی ارزشمند رسید. با تساوی ایران مقابل نیوزلند تا الان نمایندگان آسیا شکستی رو متحمل نشدن. باید ببینیم در ادامه عراق مقابل نروژ و یاران ارلینگ هالند چه عملکردی رو خواهد داشت. و از دیدار دیگه هم بخوام خدمتتون برای دیدار امشب بگم، فرانسه و سنگال یاران امباپه مقابل یاران سادیو مانه قرار خواهند گرفت و البته آرژانتین و الجزایر بامداد فردا مقابل هم دیدار میکنن تا طرفداران لئو مسی شاهد درخشش این بازیکن باشن.
از این که شنونده و همراه ما بودید سپاسگزاریم. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم و تا برنامه بعد خداحافظ.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتبارچه، حتی تو گل و ماسه.
الهی هر جا که هستید در پناه ایزد منان سلامت باشید و به همه آرزوهای خوبتون برسید. الهی گرفتار نباشید و حاجت روا باشید. در این لحظه با زمزمه دعای توسل دلهامون رو به فضل خدا و کرامات اهل بیت علیهم السلام گرم میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمن محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمن يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشبع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند يا أبا الحسن يا علي ابن الحسن يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا